بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از مشکلات بسیار مهم سر راه تبلیغ دین، سر راه تبلیغ حقایق، این است که بعضی ها ناشنوندگان بسیار مصر و متحجری هستند. نمیشنوند، اصلا حاضر نیستن بشنوند، آغاز نمی کنن شنیدن رو، خوب نمیشنوند، کج شنوی دارن قبل از اینکه حتی به کج فهمی برسه. این ناشنوندگان حق در قرآن مفصل در موردشون بحث شده. حتی خداوند متعال علت ناشنوندگی رو، ناشنوا بودن برای حق رو خودش اعلام میکنه. میفرماید من اصلا این کاری کردم اینا نشنوند. خودش یه نوع مجازات برای کسانی است که شایستگی شنیدن ندارن. این یک معضله که شما بعضی وقتا پیام حق رو اصلا نمیتونید منتقل کنید، نمیتونید برسونید به گوش بعضی ها. این ناشنوندگان حق نه تنها خودشون نمیشنون، بلکه دیگران رو هم نمیگذارن بشنون. میدونید دیگه، یعنی میومدن وادار میکردن زائران خانه خدا رو پنبه تو گوشتون بگذارید، صدای پیامبر به شما نخوره. خب ما دو تا در واقع مشکل اینجا داریم. یکی مشکل ناشنوندگان، اینا رو چیکار کنیم تو عرصه تبلیغات؟ رها کنیم؟ براشون چه اقدامی انجام بدیم؟ یکی دیگه این که اینها اجازه شنیدن به دیگران نمیدن، فرهنگ شنیدن رو کلن تخریبش میکنن. با اونها باید چی کار بکنیم برای برطرف کردن مانعی که اینها ایجاد میکنن برای شنیدن بقیه؟ چه فکری باید بکنیم؟ حالا پس اصل ماجرا رو ما ابتدا دقیق تر ببینیم. کسانی که میخوان تو عرصه تبلیغ حقایق دینی قدم بردارن، اینو بدونن یه بخشی از مخاطبین رو شما باید ازشون ناامید بشی. این خودش یک استراتژیه، یک راهبرده. آقا من باید بالاخره از یه عده‌ای ناامید بشم؟ بله، ناامید بشو. خدا تو قرآن کریم خودش میفرماید، میفرماید که ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا. خدا اگر خیری تو اینا میدید به گوش اینا میرسوند حقیقت رو. اینا اگر بشنونم تبعیت نمیکنن، اصلا نمیخوام بشنون. بعضی وقتا مؤمنین به پیروی از نبی مؤمنین خیلی حرص میخورن، برای اینکه چرا این حقیقت رو نمیدونه. بابا نمیدونه نیست، این نمیخواد بشنوه، حرص میخوره چرا به گوشش نرسیده. ببین این اینجوری نیست که تصادفاً به گوشش نرسیده باشه، شاید بارها به گوشش خورده، این نمیتونه شنونده خوبی باشه. نه، شاید دیگران هنرشون نداشتن حالی بکنن اینو، من باید برم یه جوری. برای بعضی ها باید ناامید شد. خدا به پیغمبرش میفرماید انذرتهم ام لم تنذرهم ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. آقا تو اینا رو انذار بدی یا انذار ندی، اینا ایمان نمیارن. خدا ناامید میکنه، میگه اینا رو شما ول کن. حالا من از شما سوال میکنم و بعد این سوال رو سعی میکنیم جواب بدیم در قسمت‌های بعدی بحث، که زمان امام زمان ارواحنا له الفدا که جهان توسط ایشون اداره میشه، بازم یه عده‌ای هستن که نمیخوان بشنون. بله اون زمان هم هستن. پس چجور اون زمان مشکل نداریم ما؟ حالا من عرض میکنم راه حلایی که ما باید اقدام بکنیم تا از مانع اینها بتونیم عبور بکنیم. قبل از این که بگم با اینها باید چی کار کرد، اینها یک ویژگی دیگه هم دارن. ویژگی دیگه شون اینه که سماعون للکذب هستن، این ور که نمیشنون. حالا آیات فراوانه درباره این که اینا نمیشنون، نمیخوان بشنون. از اون طرف خداوند متعال میفرماید اینا سماعون للکذب هستن. آقا حرف دروغ، حرف باطل به اینا بزن، سماعون هستن، خیلی دوست دارن بشنون، اصلا انگار حرفی از جنس گروه خونی اینا، و خیلی زودم قبول میکنن. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها در مورد این طیف افراد تو مدینه سخنرانی فرمودن، فرمودن دیگه المسرعت الى قیل الباطل، آی مردمی که حرف غلط بشنوید زودتر میپذیرید. الان توی فضای مجازی و موقعیت‌های دیگه هم شما هر حرف غلطی رو بندازی قطعاً بیشتر ویو میخوره، قطعاً بیشتر چه بسا لایک بخوره، قطعاً بیشتر فوروارد شاید بشه. حرف راست شما بزن به این سادگی مگه حرکت میکنه؟ میره مگه؟ شنیده میشه مگه؟ بعضی ها میگن که ما بیایم کلی حرفای مفت و عجق و عجق و بی خود بزنیم تا بعد کنار این حرفای جذاب که یقینا باید حرف مفت مثلا باشه توی یک گروه هایی، کنارش بتونیم دوتا حرف خوب بزنیم، که خب این چاره نیست. البته چاره هایی وجود داره، باید اونها رو دنبال بکنیم. اگر ما این مسئله رو در نظر بگیریم که یه عده‌ای شنوندگان خیلی خوبی برای حرف باطل هستن، وقت یه روحیه خودمونو ضعیف نمی کنیم، تضعیف نمیشه روحیه‌مون. یک، یه عده‌ای شنوندگان ما به هیچ وجه نیستن، تو خودتو زحمت ننداز پیغمبر من، یه عده‌ای شنوندگان اونها هستن بد جوری، شما اینو علامت موفقیت اونها تلقی نکن، کما اینکه علامت عدم موفقیت خودت هم نباید تلقی بکنی. اینا رو آدم باید بدونه. من دیدم بعضی از ارزیابی ها رو میگن که آقا فلان حرف موفق نیست، ببین خیلی ها نمیشنونش. فلان حرف موفقه، ببین خیلی ها میشنونش. از چه نوع شنوندگان و ناشنوندگانی داری صحبت میکنی؟ بعضی ها دنبال اینن شما دین رو تحریف بکنی بگیرن مطلب رو، استقبال میکنن. بعضی ها دوست دارن علیه دین صحبت بکنی ولو غیر هنرمندانه، استقبال میکنن. من به شما این مطلب رو عرض کنم، بسیاری از آثار رسانه‌ای هنری که در جبهه باطل تولید میشه اینا واقعا عاری از هنرن، استقبال زیاد میشه ازشون، آدمای از اون جنس میرن دنبالش. مثل ماها این طرف، ما این طرف روزه امام حسین رو دوست داریم، یه کسی غیر هنرمندانه هم بخونه کم نمیذاریم براش، بالاخره ابراز ارادتمون رو میکنیم، پاش سینمون رو میزنیم، همراهی میکنیم. دقت فرمودید؟ هیچ وقت بیرحمانه اینجا با هیچ روزه خونی برخورد نمیکنیم. حالا ممکنه بعضی ها رو ترجیح بدیم، بعضی هامون، چون حرفش از جنس ماست. حالا انشالله ما آدم خوبی بشیم، من نمیگم ما آدم خوبی هستیم، ولی بعضی هم هستن جنسشون از جنس حرف باطله، و بعد چون جنس اونها حرفشون، یعنی جنسشون از جنس حرف باطله، اونها رو بهتر میپذیرن ولو غیر هنرمندانه باشه. اینها رو تو ارزیابی هامون ما باید به شدت در نظر بگیریم. اینکه یه حرفی از نظر تبلیغاتی بخواد قوی باشه صرفاً به مصرف کنندگان و استقبال کنندگان بخوایم مراجعه کنیم کار غلطیه. اینکه یه حرفی از نظر تبلیغاتی کار ضعیفی باشه یا قوی باشه، بخوایم اینو بر اساس عدم استقبال یا بر اساس استقبال هر کسی در نظر بگیریم، این کار غلطیه. همینطور قصه ما طلبه های منبری هم هست. مثلا من اگر بتونم مستمع بیشتری داشته باشم، دلیل بر این میشه که من کارم درست داره، حرفم درست داره، یا مثلا من مخلص دارم. اصلا اینجوری نیست به هیچ وجه. آیا من حتما حرف عمیق‌تری دارم میزنم؟ اصلا دلیل نمیشه. میزان استقبال دلیل نمیشه. حتی تأثیرپذیری هم دلیل نمیشه. مثلا آقا خیلی ها تأثیر میپذیرن، حالا تأثیرپذیری که به این سادگی نمیشه ارزیابیش کرد، ولی به اذعان و اعتراف خود گویندگان، یعنی مستمعین و مخاطبین، میشه گفت آیا اون قطعا موفق تره؟ ابدا. نمیشه اینجوری گفت. خب عدم موفقیت مطلق هم خوب نیست، چون ما جامعهمون جامعه بسیار فرخنده و فرهنگی و خوبیه. توی همچین جامعه عدم استقبال مطلق معلومه که یه ضعفی وجود داره، ولی بر اساس استقبال و میزان استقبال هم ظرفا نمیشه داوری کرد. خب پس امروز ما از حیث شنوندگان رفتیم داریم مسائلی رو ارزیابی میکنیم. اجازه بدید قبل از اینکه باز به راه حل برسیم که با ناشنوندگان و با جوی که ناشنوندگان ایجاد میکنن برای حرف حق چه باید بکنیم، این نکته رو هم اضافه بکنم. بعضیا برای حرف حق شنونده‌های خیلی خوبی هستن، خیلی فوق‌العاده‌ن. ربنا اننا سمعنا، درسته؟ ما خدایا گوش کردیم و ایمان آوردیم و اطاعت میکنیم. بارها تو قرآن تصریح شده به اصطلاح کسانی که ایمان میارن، خوب میشنون. حتی خداوند متعال فرمونده است که به اینها بشارت بدید و بشر عباده الذین استمعون القول فیتبعون احسنه. اینها همیشه در قرآن تحسین شدن. یا اینها حرف مفت میشنون اعراض میکنن، اذا سمعوا لغو اعرضوا عنه، تا حرف بی خود میشنون اعراض میکنن، تحت تاثیر قرار نمیگیرن. پس ما در جبهه حق هم دو ویژگی داریم که در قرآن تحسین شده. یکی حرف حق میشنون رو زود میپذیرن، زود راحت. یکی اینکه حرف باطل رو اعراض میکنن، نمیشینن پاش، دچار تردید نمیشن. پس اینم این طرف تحسین شده. حالا دوستان دقت کنن، اینجا هم من یه نکته ای رو متذکر بشم و اون این که اگر ما در جبهه حق شروع کردیم تبلیغات کردن، مردم بر اساس فطرت پاک خودشون پذیرفتن، این دلیل بر هنر ما در تبلیغ دین نمیشه. این بابا اینقدر خودش باصفاست و اینقدر نورانیه که حد نداره. شما هر جوری بگی، بلد هم نباشی بگی، اون مطلبشو میگیره. بعضیا واقعا اینجوریان. من خدمت برخی از مبلغین عرض میکنم، هم بهشون میگم که میخواید شروع کنید به کار تبلیغی خوب، برید یه جمع خیلی خوب گیر بیارید. این جمع خیلی خوب شما بلد هم نباشید خوب ارائه بدید، اونا میگیرن مطلبو و این شما رو تقویت میکنه، تمرینتون رو افزایش میده و اصلاح میکنید کم کم اشتباهات خودتون رو در طرز بیان، و یا اینکه تقویت میشید در اثر تمرین بیشتر. ما این مسئله رو توی جبهه خیلی تجربه کردیم. تو جبهه واقعا مخاطب مصرف کننده بود، نمیگفت، نمیشنید که یه حس خوبی پیدا بکنه، میشنید و عمل میکرد و تموم، اصلا نمیذاش یه ذرهش دور ریز بشه. مثل نونی که آدم سر سفره یه ذرهش رو دور نریزه، همون موقع میل میکردن. ولی از اون طرف خدمت مبلغین محترم این نکته رو هم عرض میکنم، میگم وقتی مخاطبانتون آدم های خوبی هن، دلیل بر این نیستش که شما حتما هنرمندید در تبلیغ دین. مواظب باشید در مورد خودتون اشتباه تصور نکنید. حالا بعضی از اوقات شاید مبلغین لازم باشه برن یه جایی صحبت بکنن که اتفاقا مخاطب میخواد ریز ریز کنه اون مبلغو از شدت نفرت. من تجربه کردم یه همچین محیطایی تو خارج از کشور، توی جاهایی بالاخره گیر افتادم و دیدم چقدر سخت حرف زدن. ما فکر میکردیم چقدر آسونه، ولی اینجا هرچی میگیم هیچ مبنایی رو قبول نداره، هیچ پیشفرضی رو قبول نمی کنه، اصلا هر تلقی شما رو میزنه کنار و حتی به توهین هم میکنه صریحا تو برخی از محیط ها. خیلی خوبه آدم تو اون محیط ها باید بره به فعالیت تبلیغی بپردازه، عکس العمل ها رو ببینه، بعد ها من میخوام با این حرف بزنم، چقدر سخت حرف زدم. از اون تصوری که انسان در مورد تبلیغ دین داره باید آدم در بیاد بیرون. مبلغین باید مخاطب شناس باشن، همینه. بعضی ها حالا کج فهمی دارن، حالا من اینجا امشب عرض کردم کج شنوایی، واقعا خیلی آدم سخته با اینا حرف بزنه که آخه اینا بد برداشت نکنن. بعضی هم عمدن بد برداشت میکنن، میشه بد برداشت نکرد، ولی زندگیشون از این راه میگذره که یه حرفی رو معکوس جلوه بدن و مقصود گوینده رو درک نکنند و اینها. این مسئله با قرآن کریم هم هست، یعنی قرآن کریم دیگه کلام خداست دیگه، از کلام خدا بالاتر نداریم. بعضی ها که شنوندگان خوبی نیستن از قرآن به نتیجه میرسن امیرالمومنین رو باید به قتل برسونن. هرچی میگیم آقا به خدا اینجوری نیست، صبر کن، میگه نه اینجا نوشته ان الحکم الا لله، میخواد بره امیرالمومنین به قتل برسونه. ببینید بعضی ها واقعا اینطوری هن. خب حالا بریم سراغ در واقع چه باید کرده ها. ما اگه بمونیم در توصیف حرف زیاده، ولی قدم اول این است که همین حرف ها یعنی توصیف انواع شنوندگان باید بیان بشه برای جامعه و مردم هر کدوم خودشون رو تیپ شناسی بکنن. همین حرف ها. قرآن این کارو کرده، این به عنوان یک راه برد. من چه مطالبی جذبم میکنه، چه مطالبی برای من مفید نیست. یکی از رفقای ما واقعا فرد خوبیه، من دوستش هم دارم، به من گفت ببین هر موقع تو شروع میکنی به تحلیل کردن من بدم میاد، حالم به هم میخوره، اصل مطلب و روایت و آیه رو بگو دیگه، به بقیهش چی کار داری؟ گفتم فکر حالا من که تحلیلام آبکیه، ولی تو فکر نمیکنی یه کمی متکبری، میترسی از این که، یعنی بدت میاد از این که کسی برای تحلیل کنه؟ یه کمی فکر کرد، آره 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 همین جوریه. آخه تو که مسنتر، ما هم رفیقیم، البته ایشون عبدالله مسنتره، واقعا تو که مثلا داداش کوچیکه من محسوب میشی، بیای تحلیل کنیم، بیای بالا سر من وایسی. بودم ببخشید حالا تو گوش نده سخن من، من مجبوری. دید تو عالم شوخی و رفاقت به تیکه اندازی رسیدیم. بعضیا باید خودشونو تیپ شناسی کنن از نظر شنوندگی. المسرعت الی قیل الباطل هستم من یا نه؟ همونطور که در گویندگی باید بعضی ها خودشون رو ارزیابی کنن. المرء مخبوع تحت لسانه، شخصیت آدم ها پشت سر زبانشون مخفیه. و مثلا شما از خوندن کتاب بعضی ها میتونی خودت هم حدس بزنی که این خودکشی خواهد کرد. از خوندن یا شنیدن حرف بعضی ها، دیدن فیلم بعضی ها، نمیدونم موسیقی بعضیا، میتونی تیپ شخصیتیشو تشخیص بدی. تیپ شخصیتی این شعرهای بزرگ کاملا قابل تشخیصه، میشه بعضیا واردن میتونن این کار رو بکنن. همونطور که شنوندگان باید تیپ شناسی بکنن خودشون رو، گویندگان هم باید تیپ شناسی بکنن. چه بسا شنوندگان هم باید برن گوینده خاص خودشون رو انتخاب بکنن. ما یه زمانی تو خونه هی نقد میکردیم فیلم ها رو که اثر منفی رو بچه ها نگذاره، بچه ها مسون بمونن از فیلم هایی که پخش میشه. بعد یه دفعه در صورت کلان در دراز مدت بعد از 3-4 سال دیدیم که همه تو خونه منفی نگر و نقاد و نقنقو شدن. گفتم خب این اخلاق رو چیکار کنیم الان؟ این هم خوب نیست. شروع کردیم از فیلم ها تعریف کردن، اینا تعجب میکردن. مگه بابا فیلم خوبم پیدا میشه؟ بابا فیلم خوب پیدا میشه، خوبی تو فیلم پیدا میشه. حالا 4 تا ایراد بود ما گفتیم، دیدم این وزنش باید بره بالا، داره اخلاق خراب میشه. ببین واقعا این تبلیغات نمیدونم دیگه چی بگم. خوراک روح آدمه. فلینظر الانسان الى طعامه. انسان باید نگاه بکنه به غذای خودش. در روایت آمده منظور اینه که آدم نگاه بکنه چی میشنوه. طعام منظور طعام تبلیغی و فرهنگیه. خیلی عجیبه. روایت رو ذیل این آیه شریف انکار نمیکنه روایت که شما باید غذای خودتو نگاه کنی چی داری میخوری، حساب شده غذا بخوری. ولی روایت ذیلش ظاهرا امام باقر علیه السلام هست، میفرماید یعنی باید ببینید چی گوش میدی، این مهمتر از غذاییه که میخوری. به همین دلیل اصلا زبان بسته. اصلا من خیلی از نکات رو بخوام به شما عرض بکنم، بعضیا شما رو با محصولات تبلیغیشون، فرق نمیکنه از چه جنسی باشه، موسیقی، فیلم، نمیدونم پوستر، سخنرانی، کتاب، رمان، قصه، هر چی، بعضی شما رو منفی بار میارن، بعضی فقط آدم های منفی رو جذب میکنن، بعضی شما رو مثبت بار میارن، بعضی فقط آدم های مثبت رو جذب میکنن. خب پس اقدام اول شناسایی و یا معرفی تیپ های مختلف شنوندگیست. من چگونه حرف میشنوم؟ من صبورم برای شنیدن یک حرف؟ صبور نیستم، عجولم، قضاوت عجولانه میکنم یا نه یا الی آخر. این کار رو خدا تو قرآن انجام میده. میاد انواع شنوندگان برای حرف حق رو، انواع شنوندگان برای حرف باطل رو معرفی میکنه. اتفاقا توجه زیادی هم داره به این موضوع قرآن کریم. پس این یه کار. حالا خود این یه سرفصلیه برای اینکه مفصل آدم بهش بپردازه. بنده میدونم این بحثی که در این دهه معرفی کردیم خدمت شما سروران خودم در حد یک معرفی بسیار مختصر و حتی نامنظمه. من برخی نکات رو دارم عرض میکنم. باید برای موضوع خودمون بگذاریم برخی نکات درباره تبلیغات و تبلیغات جبهه حق و باطل، برخی نکات، و الا واقعا تو این عرصه حرف زیاده. حد اقلش اینه که آیات قرآن فراوانن که توجه به این نکات دادن، و کنار هر آیه قرآنی انسان باید مدتها تأمل کنه، فکر کنه، ببینه چه پیامایی خدا میخواسته بده، چرا انقدر اهمیت داره، چرا انقدر تکرار کرده. پس اقدام اول این هستش که نوع شنوندگی خودمون رو ما باید ارزیابی کنیم، نوع شنوندگان رو به جامعه معرفی کنیم. ببینید بعضی از بدی‌ها رو وقتی لو میدی حل میشه. دقت فرمودید؟ وقتی شما معرفی میکنی این تیپ شنوندگان هستن که از این گونه مطالب بدشون میاد، اینو وقتی معرفی میکنی تو شنوندگان شما بعضی ها هستن از اینجور مطالب بدشون میاد دیگه، یه دفعه خودشونو میبینن، یه منو میگه ها. بعد این خودآگاهی ممکنه یه کمکی بهش بکنه، میگه راستی چرا بدم میاد، راست میگه ها، من اینجور مطالب حاضر نیستم تا آخر گوش کنم. چرا؟ مثلا یه وقتی دید گفتید، تیپ شناسی کردید، معرفی کردید، خودشو شناخت، به خودآگاهی رسید. پس اقدام اول اینه که انواع شنوندگان رو معرفی کنیم. خدا تو قرآن کریم همین کارو میکنه. خدا خیلی راحت معرفی میکنه. خب این معرفی که میکنه به گوش کیا میخواد بخوره؟ یقینا به گوش کافرها دیگه. بابا این کافرها اینجوریان. خب پیامبر اکرم فرض بفرمایید توی شهر مکه داره اینو میگه، آیم قشنگه، برندگی داره، میره به گوش اونا میرسه دیگه. خیلی از حرفای خدا در قرآن به در میگم دیوار تو گوش بده است. این البته کلام امام صادق علیه السلامه که ضرب المثل فارسیش میشه به در میگم دیوار تو گوش بده، ضرب المثل عربیش میشه ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، که در کلام امام صادق علیه السلام این اومده، من با تو صحبت میکنم همسایه بشنوه. خیلی از حرفای قرآن مثلا یه حرفایی که کافرها بشنون، که البته میدونید ما موفق نبودیم در این که این آیات رو به گوش کافران برسونیم. خیلی جالبه، ما باید بعضی از آیات قرآن رو به گوش کافران برسونیم. یعنی چی؟ یعنی یه معرفه جهانی ازش ارائه بدیم. حالا لازم نیست حتما بگیم قرآن گفته، ما میتونیم در بسته‌های علمی به عنوان دانش علوم انسانی اینا رو منتقل کنیم، بگیم بعضیا هستن اینجوری هم یه معرفی، بعد این خودشو میبینه دیگه، میبینه اونجوری هست یا نیست. الان پرفروش‌ترین کتاب‌ها در جهان کتاب‌های انواع کتاب‌های خودشناسیه، روانشناسی، روانشناسی موفقیت، هر چی می‌خواد اسمشو بگذارید، بالاخره آدم‌ها به خودشون اهمیت میدن. پس راه برده اول معرفی این انواع تیپ هاست. راه برده دوم این است که دوستان من، هیچ وقت در جبهه حق ما نباید علاف این بشیم که یه عده‌ای حرفمون رو نمیپذیرن، اول اینا رو متقاعد کنیم، هزینه بیشتر بذاریم سر متقاعد کردن اینها، فکر کنیم متقاعد کردن اینها در اولویت ماست. اصلا اینجور نیست، باید عبور کرد. آقا اومدی ما یه عده ای تو مملکت ما، حالا تو حوزه یا خارج از حوزه، نخواستن عقلانیت ولایت فقیه رو بشنون، بفهمن و بپذیرن، روزی یه دونه کتاب علیه ولایت فقیه در میارن. خب حالا درسته دو نفر برن بشینن یه گوشه برای همه این صد تا کتاب اینا جواب بنویسن، ولی خودتو علاف اینا نکن. تو جهان گوش شنوا خیلی زیاده، تو جامعه خودت هم گوش شنوا خیلی زیاده. متاسفانه این راه برده، اون راه برده اولو که ما نمیریم معمولا. الان شما کتاب بخواید پیدا کنید درباره انواع شنوندگان و ناشنوندگان و الی آخر، به این سادگی متن وزین راحتی پیدا نمی کنی. اون که هیچ، راهبرد اول رو اقدام نمی کنیم معمولا، در حالی که خدا تو قرآن اقدام کرده. راهبرد دوم هم خیلی وقتا اقدام نمی کنیم. یه دفعه میبینید 100 تا طلبه وقتشونو، هزینهشونو، نمیدونم هزینه این که برای تبلیغات معارف دینی گیر میاد به زور تو کشور، میان صرف جواب دادنه به 100 تا از خزعبلات و شبهاتی میکنن که یکی دو نفر نشستن یه گوشه‌ای با عناد ورزی هی شبهه میندازن، و این 100 نفر آدم فاضل فکر میکنن. مشکل اول اینه که اول باید این شبهات رو پاسخ بدی. بابا ولش کن، شبهات همیشه در اولویت نیستن. حالا یه دو نفرم وقت بگذارن شبهه جواب بدن، آقا اونا 100 تا شبهه انداختن، شما هنوز 20 تاشو جواب دادی، میگه خب وقت ندارم، بذار بقیه‌اشم کم کم جواب میدم. اون در اولویت نیست که یه، چون 100 تا شبهه انداخ، ما 100 تا نیرو اینجا متمرکزش بکنیم. شما باید چیکار کنین؟ مثل عملیات نظامی گاهی دشمن رو باید دور بزنیم. شما چرا داری به این جواب میدی؟ بیا برو سوالاتی رو از جبهه حق مطرح بکن که توش مونده جواب نمیتونه بده. الان تو عرصه جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی هم همینجوره. یه دفعه میبینیم ما مثلا 100 تا توییت نویس این ور داریم، یه دفعه همه مشغول پاسخ دادن یا درگیری به یک موضوعی میشن که از اهمیت کافی برخوردار نیست، ولی اونا تونستن سرش حساسیت ایجاد بکنن. اگه اینجوری باشه که اونا همیشه تعیین میکنن با چی باید بگیم، و اونا همیشه ما رو میندازن تو موضع دفاع، پس کی ما حمله بکنیم؟ آقا زندان یا فلان بخش، نمیدونم هر بخشی، کم شده یا زیاد شده، خب باشه یه چند نفر جواب بدن، اگه جواب داره عذرخواهی بکنن، اگه عذرخواهی باشه چند نفر مشغول بشن. حالا بریم جلو، آقا بزرگترین جنایت ها داره در جهان میشه و در حق خود ما داره صورت میگیره، بزرگترین جنایت ها داره توسط بسیاری از روشنفکران جامعه ما ندیده گرفته میشه. برخی از این معترضین داعشی ها رسماً کنیزگیری میکردن، حاضر نبودن به اینا بگن تروریست، میگفتن اینا مبارز هستن، و حاضر نشدن یک بار علیه تمدن غرب حرف بزنن، میگن مرگ بر آمریکایی که داعش رو درست کرد. حاضر نشدن اینا تایید کنندگان جنایتکارترین جنایتکاران بشریت هستن. اینو بپرداز، همش شبهه چرا جواب میدی؟ میدونید منظور من چیه؟ میگم آقا یه عده‌ای رو ازشون ناامید شو، باشه ولش کن برو سراغ بقیه. بنده پیشنهاد بدم 90% فعالان جبهه رسانه‌ای انقلاب باید دست از دفاع کردن از انقلاب بردارن. چیکار بکنن؟ برن به تبیین انقلاب و اسلام ناب برای مردم جهان بپردازن. بیکاری مگه تو اینجا؟ این چه اولویتی تو رو گرفتار کرده؟ مردم فرانسه منتظرن، مردم اروپا منتظرن، مردم آمریکای لاتین منتظرن، مردم هند و چین منتظرن، مردم آسیای دور منتظرن. اینا چیکار پس داری میکنی؟ آخه کی باید اینا رو به ما بگه؟ نه من باید به این ثابت کنم اول ولایت فقیه اقبا. بابا این میخواست بفهمه تا حالا فهمیده بود، ول کن دیگه. تو حرف خدا رو گوش نمیکنی. خدا تو قرآن جایی میفرماد ذرهم، پیغمبر اینا رو ول کن. من دارم بهت میگم ول کن. من شما رو نفرستادم برای نبوت، من دارم میگم ول کن. بابا اینا که وقت تو رو میگیرن، بیا برو وقت تو بذار برای یه موضوعات دیگه، یه جای دیگر رو نگاه کن. شما چند تا جوون تو جامعه ما دارید که شنوای حرف حق زیبا و قشنگ هستن؟ اکثریت ما طلبه ها، اکثریت این مخاطبان رو رها کردیم و اکثرا به پاسخ به شبهاتی میپردازیم که میخوایم 4 آدم کج فهم و فهمشون رو درست کنیم. ما اینجا علافیم با هم دیگه درگیر، مردم هم جدن راه خودشون رو میدن. مردم جهان رو بریم متقاعد کنیم، جامعه سالم خودمون رو نمیریم متقاعد کنیم. مثلا این آقا، این جوان سالم با هیچ چی هم درگیر نداره، دوست داره مثلا سوال کنه خب آقا شما این اسلام چی هست؟ هیچ شبهی نداره. میگه چیه اسلام؟ چیه؟ تعریفش کن برای من. میگم نه صبر کن، بی اینجا من بخواستم بگم این قسمت اسلام اون ورداش ایراد گرفت، بهش این 10 جواب رو دادم، این 10 جواب رو بخون. میگه حالا من به اون کاری ندارم، اون چه ایرادی گرفت و تو جوابایی به اون دادی، حالا من که ایراد نگرفتم برای من یه توضیحی بده. نداریم جواب. شما دقت کردید ما کتاب اسلام شناسی تو حوزه خیلی کم داریم یا نداریم؟ دقت کردید کتاب معرفی دین، دین چیست، توی حوزه تقریبا نداریم. چرا نداریم؟ چون علما اکثرا درگیر جزئیاتی هستن که خیلی از شبه افکنا اتفاقا اون مشکلات رو ایجاد کردن، رفتن اون مشکلات رو برطرف کنن. بابا جوان میگه من اصلا کاری ندارم به ایکس و ایگرک که چه غلطی میکنن، چه حرفی میزنن، یه ترسیمی از دین به من ارائه بده ببینم این چیه، این چیز به چی داری دعوت میکنی. ذهنای سالم در دنیا رو ما معمولا براشون حرف نداریم، خیلی عجیبه. ذهن سالم در دنیا خیلی زیاده آقا، مخصوصا امروز ذهن سالم عبور کرده از مکتبهای فلسفی غرب، ذهن سالمی که فرهنگ و سبک زندگی غرب دیگه براشون جذابیت نداره، ذهن سالمی که دنبال حرف تازه است. ما معمولا نداریم برای اونها حرف، میدونید، چون استراتژی ما در تبلیغ اولویتش پاسخ دادن به شبهه است. آقا دوباره نرید بگید مثلا پاسخ دادن به شبهه رو فلانی نفی کرد. نه، پاسخ دادن به شبهه که باید باشه. پاسخ دادن به شبهه مثل داروی سرطانه. آقا داروی سرطان هم قیمتی، هم باید تولید بشه، هم لازم جان یه نفر رو گاهی نجات میده. درسته خیلی وقتا هم تأثیر نداره، داروی سرطان خیلی وقتا هم تأثیر ممکنه نداشته باشه، ولی میگه آرامش بیشتری داشته باشه، عمر بیشتری داشته باشه و الی آخر. بعضی هم سالم میکنه. خب شبه جواب دادن مثل داروی سرطانه. آقا اکثر مردم که سرطان ندارن، اینا نون شب میخوان. حالا چند تا نونوایی ما میخوایم داشته باشیم؟ خب خیلی زیاد، یه 2 پژوهشگاه داشته باشیم داروی سرطان تولید کنه. برای 70 میلیون باید نمیدونم چند میلیون، ما 10 میلیون لااقل نونوایی میخوایم. نونوایی چی کار میکنه؟ کسی که ذهنش هیچ، معدهش هیچ مسئله ای نداره، غذا میخواد. اولویت رو به ناشنوندگان و متقاعد کردن اونها ندیم. اونها بعضی ها فکرشون سرطانیه، بله دارو سرطان برای اونها درست کن، مؤثر باشه یا نباشه ابی نداره. اولویت رو به کی بدیم؟ غذای روزانه رو میخواد. من توی این رسانه‌های غربی شرقی یه چیزایی میبینم والا به خدا شاخ در میارم. میبینم که مثلا یه رادیویی درست کردن، الان مشخصات ندم که آدرس بدم، میگه من دستورالعمل روزانه معنوی بهت میدم. من رفتم ببینم چی این دستورالعمل روزانه معنوی. هر روزی میگه تو این رو امروز توجه کن. هیچ دین و معنویت به معنای خداپرستی توش خبری نیستا، همین مباحث انسانی خیلی رقیق، اکثرش هم درست. میگم خدایا چرا یه دونه طلبه به این فکر نیفتاد که بگه جوونا من روزانه به شما یه برنامه میدم، این برنامه من یه برنامه 500 قسمتیه مثلا یا نمیدونم 1000 قسمتیه، 3 سال تو تامین میکنه روزانه. بعد حساب شده بشه اینا رو بچینه، حالا اون که حساب شده نیست، شما این طرف حساب شده، بعد خورده خورده بگی. میگه آقا من مصرف کننده دینم، امروز به 1000 تا حرف کردم تو هم توجه کنم، که امروز تو بگو من به چی توجه کنم. هر روزم که پیش یه نفر نمیتونم برم، که مثلا الان یه آقا میگه روز حسادت کار کن، بعد میرم پیش یکی دیگه 10 هفته بعد اونم میگه الان روز حسادت کار کن. آقا من که اینجا کار کرده بودم. میگه خب پس برو ادامه شد. اصلا نداریم یه همچین چیزایی رو، برنامه برای تغذیه برای افراد سالم نداریم. و این لازمش اینه که ما به متقاعد کردن ناشنوندگان اولویت ندیم. اولویت دادن به ناشنوندگان بسیاری از شنوندگان رو از شنیدن حرف حق محروم میکنه. ما باید دائما این رو اولویت بدیم که به شنوندگان حرف حق توجه کنیم، این در اولویت باشه. ناشنوندگان شبه تولید کننده هم هستن معمولا، ناشنوندگان نمیدونم چی، اونا رو نباید ما اولویت اولمون باشه. بله اونم لازمه، یه جاهایی باید شبه جواب داد. یه زمانی تو دانشگاه ها بهترین فعالیت علمی این بود که شبهاتی که مثلا غرب‌اندیشان القا می‌کردن اونها برطرف بشه. آقا ما خودمون هم رفتیم 4 سال فلسفه غرب خوندیم، گفتیم بریم تو دانشگاه اینا رو همه رو جواب بدیم، فلانی اینو میگه غلطش اینه، فلانی اینو میگه غلطش اینه، اسلام اینو میگه، اسلام اینو بهتر داره میگه، و از این زاویه. من واقعش شاید 25 سال پیش، شاید بیشتر 30 سال پیش، بله حدوداً 30 سال پیش من فعالیت جدی دانشگاهی خودم رو شروع کردم و بعد شروع کردم تو دانشجوها صحبت کردم، دیدم من دارم یه حرفایی میزنم برای اینا که مسئله اول اینا نیست. دانشجوی جوان من میگه خدا کجاست؟ الان کجا میخوام پیداش کنم؟ احساس میکنم نیاز دارم بهش. پس چی شد؟ من میخواستم اون شبهه جواب بدم. یه خود شبهه من نیست. حالا یکی دو نفرم ممکنه بیان میگن آخه اون راستی، اگه راست میگی اون شبهه چی میشه جوابش؟ آقا ما شغلمون رو عوض کردیم. گفتیم ما دیگه شغل شبهه جواب دادن رو میذاریم کنار. میریم شغل نونوایی. نونی که روزمره مردم، البته رفقایی که بحثای بنده رو با همه نقایصش پیگیری میکنن، تحمل میکنن، میدونن که من انگار مثل این که خبرم دارم از اون مثلا شبهاتی که اونا میندازن و یه نیم نگاهی تو صحبتها به پاسخ به اون شبهات دارن، ولی واقعش اینه که اصلا مردم ذهنشون اساسا که شبهه ناک نیست، مخصوصا جوونا، مخصوصا تو فضای تعلیم و تربیت. ببینید بعضی وقتا تعلیمات دینی برای یه جوانی که تا اومده سر کلاس ابتدایی یا راهنمایی نشسته یا دبیرستان، اصلا بنده خدا ذهنش خالی، حالا این یه تصوری باید از دین پیدا بکنه، شبهه اشاعره و معتزله رو میندازن تو ذهنش، بعد میخوان درش بیارن، همینجوری گیج میشه. بعد بهش میگیم اینا علم ها، اینو یاد بگیر تا بلا جاهل خواهی مرد. مثلا میگه حالا من، بعضیا به من میگن تو چرا این مثالو میزنی؟ من چی جواب بدم؟ مثلا چقدر ضرورت داره شما در آغاز آموزش عقاید دینی از عدل خدا صحبت کنی؟ تو مخالف عدلی؟ بابا بیا برو ببینیم بابا تو هم مثلا حرف ناشنوایی. ببین من دلیلم اینه، ببینید دوستان من، میگم که من پرسیدم از آتئیستا، از کسانی که معتقد نیستن یه خدایی وجود داره، میگم آقا اگه یه خدایی وجود داشته باشه این عالم رو آفریده باشه، این خدا علی‌القاعده عادله یا نه؟ یار عادل. خب با ذهن سالم که شبهه نمی‌کنه تو عدل خدا. ممکنه بگه نمیدونم شرور به چه دلیلی ایجاد میشه، اگه خدا عادله چرا یه نفر رو فلج آفریده؟ ممکنه بگه من نمیدونم، ولی این مسئله خیلی ها نیست. همه باید اول اینو بفهمم بعد زندگی بکنم بعد عبادت بکنم. میگه من نمیدونم. راستی چرا؟ اصلا تفننم ممکنه ازت بپرسه راستی خدا عادله چرا فرض یا فلج به دنیا میان؟ بهش گفت وقت ندارم جواب بدم. سکته نمیکنه که میگه حالا باشه بعدن آج آقا یه وقت دیدیم. بعد 4 سال بعد میبیندت میگه که راستی آج آقا یادت من این سوالو کردم؟ یادم هم رفته بود از کسی تو این 4 سال تو پس این سوالو نکرده بودی؟ داشتی زندگی تو میکردی دیگه. آره زندگی تو ادامه بده، همینجوری ادامه بده. ببینید من واقعا این رو جدی دارم عرض میکنم، یک مسئله بزرگ، یک راهبرد اساسیه. ناشنوندگانی وجود دارن، اینا ذهنشون تولید کننده شبهه هم چه بسا هست. 1000 کیلومتر راه میری، 1000 کیلو وزن میگذاری، هزینه میکنی برای اینکه اینو متقاعد کنی. بابا این یه دونه ول کن، اصلا این نمیخواد متقاعد بشه. این خدا تو قرآن میفرماد برو اونایی که متقاعد میشن، اونایی که میفهمن ماجرا رو. کشیشای مسیحی تو لبنان پرسیدن آقا این ولایت فقیه که آقای سید حسن نصر الله میگه این یعنی چی؟ میگه من عضو حزب ولایت فقیه. ولایت فقیه چیه این؟ یه توضیحی بهشون داده شد که آقا ولایت فقیه یعنی این که یه نفر که با تقواست و معرفت دینی داره جامعه رو در کلیات اینجوری و این جزئیات هدایت بکنه، ولی رأی مردم خودشون با نمایندگان خودشون اداره میکنن و الی آخر. اون نقش داور رو داره با یه مقدار توضیحاتی که اون که خیلی چیز خوبیه، برای لبنان هم خوبه ما ولایت فقیه داشته باشیم. همین آقای سید حسن نصرالله خوبه، بیا مشتری شد. توی گپ ساده ها ما همین قدر ولایت فقیه رو برای جهان جان انداختیم، بعد 600 تا کتاب داریم جواب شبهات ولایت فقیه رو می‌خوایم بدیم. ما در تبلیغات ضعیفیم دیگه، هست آقا فرمودن ما ضعیفیم، ضعفمون به اینه. مثلا شما نگاه بکنید چند نفر شما رسانه‌ای انقلابی می‌شناسید به جای دفاع از انقلاب چیکار کنه؟ تبیین کنه آثار انقلاب و توصیف کنه این انقلاب رو و نتایجش رو. این آقایی که تو تلویزیون میره طبیعت رو نشون میده، طبیعت ایران رو دیدی، همه چالش ها کنار میره طبیعت، میگه اینجا چقدر قشنگه، این چقدر قشنگه، اینجا نمیره تو چالش ها، مثل مگس میشینه روی آلودگی ها و زخم ها. من شنیدم خیلی استقبالم میشه. اینقدر حرفا هست، اینقدر حرفا هست که زده بشه، حرفای خیلی قشنگی هم هست از چیزای خیلی ساده که یعنی ما خودمون تو ایران داریم زندگی میکنیم، اونا رو ببینیم یه احساس خوبی بهمون دست میده. راست میگه، راستی ها، ببین چه جالبه. از خارج از کشور میان ما رو میبینن، یه خوبی هایی از ایران میگن. ایران همین امروز با همه مشکلاتش، بابا بعضی یه کاری کردن فوش فامیلی بهت میدن اگه شروع کنی تو این شرایطی که مردم سختی دارن از خوبی ها بگی، فوش فامیلی میدن. از بس فرهنگ دیگری شده. نه، باید به نظر من مقاومت کرد. اصلا اینطور نیست که ما حتما ناشنوندگان و تولید شبهات اونها رو پاسخ بدیم و دفاع کردن به اصطلاح حرف اول رو بخواد بزنه. همین الان بخشهایی از زندگی ایرانی ها فیلم بشه با نگاه بین المللی تو جهان پخش بشه، جذابترین سریال های بین المللی خواهد بود. همین الان تو همین زندگی که ما داریم که خودمون خیلی بهش منتقدیم و میگیم وضعمون درست نیست و الی آخر. زندگی اصیل ایرانی اصلا اجازه نمیده. بنده یه فیلمی رو پیشنهاد دادم در ارتباط با عراق و اربعین و آمریکا و مقایسه بین فرهنگ مردم خونگرم عراق با فرهنگ غرب در ارتباط با موضوعی به نام زن. حالا داستانش چی بود بماند، که تو اونجا یک سرباز درجه دار زن آمریکایی که بالاخره اومده بودن تو عراق دیگه، در یک جریان مجروحیتی مواجه میشه با این عشایر عراق که کاروان راه انداختن داره میره. بعد اون زندگی خودش رو نگاه میکنه، زندگی عشایر عراق رو نگاه میکنه، زن اینجا چه حرمتی داره، زن اینجا. بعد این داستان زنه این که حالا اون مناسبات فداکارانه به اصطلاح موکبهای عراقی اینا رو میبینه. بعد گفتن آقا بیا این فیلم تو ایدش رو داده بودی و اینا عوض شد. چون عوض شد؟ خب اگه میخواستن نسازن نمیساختن، چیز دیگه میساختن. رفتم ببینم بازیگرها مخالفت کردن. آقا یه نهار بخوریم با هم. بازیگرها مخالفت کردن. آقا شما چی کار داری؟ این نقشه رو بازی کن، داستانش قصهش در میاد دیگه. بیام شوخی شوخی جدی جدی میگفت حالا چه دلیلی داره ما زن عراقی رو برتر بکنیم نسبت به زن آمریکایی؟ ما نهارمون رو خوردیم اومدیم اتفاقا نهارش هم خیلی نهاری بود که نباید میخوردیم هیچ وقت. چی مثلا؟ الان من چی بگم؟ الان چی تو چی بگم؟ الان شما بفرمایید من چی بگم؟ جدا از ناشنوندگان، نابینندگان حق، خدا تو قرآن میفرماید صم بکم عمی، نابینندگان حق. بابا من که اینا رو که از آسمون نمیاد، این تو خون مردم عراق اینجوری زندگی میکنن. خب مردم آمریکا هم که اونجوری زندگی میکنن. این دو تا با هم مقایسه بشه ترجیحاش معلوم میشه. پنهان میکنه حق رو، حاضر نیست بگرم رو. چی بگه آدم؟ ما در تبلیغات ضعیفیم. معلومه که ضعیفیم، واسه شروع نکردیم، چون همش به این ناشنوندگان کر نگاه میکنیم، به نابینندگان کور نگاه میکنیم، یه جوری میخوایم تو چشم اینا فرو کنیم. بابا اینو ول کن، بیا برو. این همه شنوندگان حق وجود دارن، این همه بینندگان حق وجود دارن تو جهان، برای اونا فیلم بساز. چی بگی آخه آدم؟ شما فکر نکنید من امشب اینو دارم بالا منبر میگم، حدود 20 ساله به نهادهای فرهنگی دارم میگم، گوش نمیدن. مدیریت ها، اولویت ها، آقای فیلمنامه نویس دورت بگردم، این الان اولویت ماست. ما رفتیم بوسنی دفاع کردیم از مسلمانان بوسنی. نقش ایران تو بوسنی واقعا بی نظیر بود، بدون واقعا هزینه کردن، یه کمک اکثرا نرم افزاری شهید اونجا دادیم. خب بعدش بعد از جنگ اونها رو به امان خدا رها کردیم. آقا خب شما باید بری فیلم بسازی از مسلمونی کردن مردم بوسنی بین مردم اروپا و سربها و کروات‌ها که دو طرفشون اینا رو قیچی کردن و قتل عام کردن حرف بزنیم. ما رفتیم از کروات‌ها و سربها چند سال پیش آوردیم تو اربعین، بعضیشون مسلمون شدن در جا. حالا چه اسلام چیز قشنگیه، گفتم خدا خیر. یکیشون کتاب نوشت مسلمون هم نشد، که عجب اسلام چیز قشنگیه. بعد من رفتم اونجا میگم که آقایون مثلا اکثر مسلمان های اونجا مسلک درویشی دارن، میگم همین درویشی خودتونو اینو معرفی کنید. چی میگید شما یه ذکری رو تکرار میکنید؟ مردم اروپا خبر دارن. بابا شما هم اروپایی دیگه، مثلا نمیخوام شما رو دست بزنم، همین زیبایی که دارید، عشق میریختن به خدا قسم، گریه میکرد اون رئیسش داشت بالو پر میزد. چرا معرفی نمیکنید؟ چرا ما خوبی های خودمون نمیبینیم؟ این بره توی یه داستانی. نمیدونم چی بگم. ما هم میگید هالیوود رو چرا یهودی ها اداره میکنن؟ ببینید هر چند سال یک بار، هر سال چند بار، چند فیلم یهودی در خدمت تقدیر از یهود در جهان ساخته میشه توسط
کارگردانان مسیحی باید یه عرض ارادتی بکنن تا اجازه پیدا کنن انگار بقیه راهو برن. من از همون کارگردانهای محترم مسیحی دوست دارم بگیرم بیاد اینجا ببینه این زیبایی هایی که هست تو جامعه ما ریخته، اینا رو به تصویر بکشه. ما خودمون که بلدیم بهتر به تصویر، ما راهبردمون غلطه، ما اشتباه میزنیم، نشونه گیریمون غلطه. ما فکر میکنیم مسئله اول اینه که این که نمیخواد هیچ وقت شنوا بشه، اول باید به این ما 1 میلیارد مرتبه میخوایم به اون کسی که پا رو پرچم اسرائیل نمیگذاره حالی کنیم که این اسرائیل کودک کشه. تمام هزینه‌مونو چی گفته وای برید این جوابشو بدیم بابا. این دیگه نمیخواد بفهمه، میخواست بفهمه تا حالا فهمیده بود. برو به مردم جهان بگو.
نمیدونم والا به خدا چی بگی آدم. بحث رو بگذارید نصف کار رها کنیم. دو تا راه برد، این راه برد دوم سرش در دل زیاد کردیم. نمیدونم از تو این همه عرائض من ناتوان در بیان چیزی در میاد که مختصر بشه خلاصه اونو کرد و خلاصه مطرح کرد یا نه. اولویت اول اینه که این تیپ شناسی شنوندگان و ناشنوندگان و بینندگان و نابینندگان جبهه حق رو، تبلیغات جبهه حق رو توضیح بدیم قشنگ، که این خیلی کار روانشناسانه قشنگیه، خیلی ارزشمند و کاری که قرآن میکنه و ما طلبه ها البته بلد نیستیم این رو توصیف کنیم و توضیح بدیم. این درسشون، من خبر دارم تو حوزه ما درس اینجوری نداریم که این آیه های قرآن رو بتونیم توضیح بدیم. البته اخیراً یک رشته تخصصی تبلیغ راه افتاده در تهران، انشالله امیدواریم یه کارهای اساسی صورت بگیره، ولی من به عنوان یک کارشناس این قصه میگم که ما طلبه ها در تبیین اینجور مفاهیم ضعیفیم. من خبر دارم که میگم کتاب نداریم درست حسابی قوی، این حالا خدمت شما عرض کرده باشه. خب ما طلبه ها ضعیف باشیم، رفقای غیر طلبه ما از جوانای انقلابی اونا میخوام مثلا خیلی قوی باشن، خب اونا میگه من کجا بخونم دیگه. یه کارگردان محترم یه بار تو تلویزیون با اینکه من بعضی از فیلم های ایشون رو رسما انتقاد کردم، میگفت خب توی حوزه کدومه که از طلبه ها میاد به ما راهنمایی کنه یا علما، دیدم حرف راستی میزنه. یه راهبرد این که همین تیپ شناسی انجام بشه. یه راهبرد دیگه چی عزیز من؟ اینه که بعضیا ناشنوا هستن، ناشنوا نگفتم من، ناشنوا ایراد نیست، ناشنوایی یک بیماری طبیعیه. گفتم چی؟ ناشنوندگان، یعنی شنوندگان حق و ناشنوندگان حق. من تعبیر رو عوض کردم که نابینا یا ناشنوا بهش بی احترامی نشه. ما بعضی وقتها از این تعابیر استفاده میکنیم، وقت ما مشتری ناشنوا و حتی نابینا هم داریم، میگه چرا اینجوری حرف میزنی؟ میگم درست، بخشید من نوکر شما هستم، یه تعبیر رو کمی عوض میکنم. اونا که عمدن نمیخوام بشنون، ناشنوندگان، نابینندگان، اینجوری. اینها زیاد اهمیت ندارن، از اینا عبور کنید. شنوندگان زیادن و آدمهای بی مسئله. میگه خب بگو، یه قصه از پیامبر اکرم بگم و عرضم تمام، بعد میرم میبرمتون کربلا، از نابینندگان حق و ناشنوندگان حق براتون روزه بخونم، از دردی که اونا ایجاد کردن در تاریخ. یه نفر اومد از کنار رسول خدا رد بشه، نگاه کرد گفت شما رسول خدایی؟ ادعای پیغمبری کردی؟ آقا فرمودن مثلا بله. او به چی دعوت میکنی؟ آدم بی مسئله ای بود، به چی دعوت میکنی؟ به کی ما رو میخونی؟ نامنده کی هستی؟ به توضیح بده. آقا رسول خدا چقدر قشنگ جواب دادن، رسول خدا فداشون بشم، فرمودن که به اون کسی که وقتی کشتی طوفان زده میشه هیچ پناهی نداری، گوشه دلت میخواد یه قدرت برتری باشه که نجاتت بده، اون خداست، به او دعوت میکنم. یکمی نگاه کرد، گواره راست میگی، من اینجوری شدم، اون خدا تو رو فرستاده؟ بله. بگو من چجوری ایمان بیارم؟ بفرم. نه چک زدیم نه چونه، ایمان اومد تو خونه، ایمان آورد، همین سادگی. حالا قریش مکه سابقه دار، کی گفته به شما وحی فرستادن؟ ما باید ببینیم اون ملائکه رو، نقش صداشو بشنویم، اگه جبرئیله. او انقدر قهر زدن، خدا یه روزی به پیغمبر فرمود اعرض عنهم، دیگه به اونا نگاه نکن. کار خودتو بکن، ببر جلو. و بعد ایشون شروع کرد، هجرت رو شروع کرد. شروع کرد، یه جوون بچه پولدارم بود اتفاقا، مصعب رو فرستاد مدینه، او برو تو مدینه شروع کن. اینا مشغول پیغمبر بودن، درگیر با پیغمبر بودن، ایشون رو محدود کنن، ایشون مدینه رو فتح کرد. شهر جهانی رو مردم جوونها بریم فتح کنیم. من دوست دارم از این اهالی رسانه، دوستان انقلابی، یه آمار به هم بدن. من توی یه جلسه اگه بتونم همشون رو جمع کنم، نمیدونم چند هزار نفر میشن، 70% 80%شون رو بگم دیگه شما از این به بعد هیچ شبهه‌ای رو جواب نده، بذار انقلاب غریب بمونه، از این به بعد هیچ ناشنونده‌ای رو نخواهالی بکنی، بیا برو بذار وقت تو برای یه جای دیگه. به خدا قسم بعضی از این کسانی که مثلا مخالف حجابن، شما حجاب رو تو فرانسه تبلیغ کن درست، اون بفهم زبون تو رو. بعد مثلا اتفاقی که اونجا در تعامل بین تو و اون اروپایی ها میفته، اون فیلمش بیاد اینجا، خیلی ها معجبه میشن، تموم شد رفت، مثلا دیگه نمیخواد چونه بزنی. فرانسه ای که واقعا بیدار شده و تحول پیدا کرده در ارتباط با این زندگی مفسد آمیز غربی و اونا بهش میگن هالیوودی که بهشون تحمیل شده، اونا بیشتر حساسن. الان تو فرانسه حساسیت نسبت به هالیوود بیشتر از ایرانه. من به شما بگم ناراحتم، میگه ما رو اینجوری کردن برای اینکه به ما مسلط بشن، سیاسی شدن وحشتناک. من توی کنفرانس بین‌المللی یه بحثی کردم، یه آقایی اومد جلو، یه کتاب 300 400 صفحه‌ای به من داد به زبان فرانسه، گفت ببین فقط سند آوردم اینجا که بیبندوباری در فرانسه کار صهیونیستاست برای ضعیف کردن ملت فرانسه که تحت یوغ اونا قرار بیان، فقط سند، تحلیل نیست. شاید اینو از من شنیده باشید 7 سال پیش یا 6 سال پیش، دادم به یه جایی آقا اینو ترجمه کن، تو اولویت نیست، معلومه این چیزا تو اولویت نیست، نمیدونم ترجمه شده یا نه، اگه شده بود حداقل به خود من این نسخهشو میدادن. خب شنوندگان حق زیادن، ما باید به اونا دسترسی پیدا کنیم. رسول خدا رو دوچار چالش کردن، عمر طبیعی ایشون درگیر با چالش‌های منافقین شد و بعد امیرالمومنین علی علیه السلام دیدید که 3 تا جنگ داخلی الهی فداش بشن برای این شخصیت جهانی درست کرد، چیکار کنم تو این 5 سال دیگه؟ همه چشم امیدشون به ابا عبدالله الحسین بود. به نظر من ابا عبدالله الحسین زبان حالشون اینه: یا جدا، یا رسول الله، من پیام شما رو به مردم جهان میرسونم با سر بریده خودم، فقط زینب پای کار باشه که هست. کاری رو کرد که الان تنها بخش و زیباترین بخش دین که انتقال پیامش راحت تر از همه بخش های دینه، مؤثرتر و زیباتر، حسین است از شاهراه اربعین. به خدا هر کی برای اربعین بمیره، برای بزرگترین بخش دین به شهادت رسیده. چه بچه های نابی فداکاری های فراوان کردن برای اربعین، و بعد چه مرگ شهادتگونه نورانی داشتن. آدم میبینه از نزدیک زندگیشون رو میبینه که فرق خیلی زیاده، کیا خون دادن، قربانی شدن برای این اربعین. ساده نگیرید، امام حسین هزینه کرده خودشو، الان موقع بیوه چینیه، الان داره ثمر میده، این شکوفه است، عطر این شکوفه عالم رو داره میگیره. هر کی میتونه برای منتقل کردن این عطر شکوفه های قیام حسین به جهان، نه فقط جامعه اسلامی، هر تلاشی میتونه انجام بده. یه تعصب دینی و قشری و مثلا مناسکی هستیم و اینا نیست، به خدا قسم. بعضی از من انتقاد میکنن، میگن تو دین مناسکی رو داری ترویج میکنی. مناسک؟ من تا حالا کی حج و قربون صدقش رفتم؟ مناسک حجه، کربلا مناسکیه؟ در حد مناسک شما بهش نگاه میکنی؟ شمیم ظهور مهدی حسینه، ساده نیست، به خدا اینا شعار نیست. ما الان با مردم جهان جز زبان حسین، جز طریق اربعین، چه راه باز دیگه ای داریم؟ حالا شما ناشنوندگان رو ببینید، بنابر نقلی میگن آقا زره از تن در آورد یا روی زره عبای پیغمبر انداخت، وضعیت جنگی رو گذاشت کنار، بعد دیدن زیر عبای خودش یک چیزی گرفته، گفتن شاید قرآن آورده ما رو به قرآن قسم بده. نابینندگان حق رو ببینید، یه دفعه قنداقه علی اصغرش رو در آورد، شروع کرد به مردم نشان دادن، نمیخواستن ببینن. بعد فرمود اما ترونه کیف یتلذ ذاتشا، ناشنوندگان حق رو ببینید، نمیبینید چجوری داره دست و پا میزنه این بچه از آتش؟ من با شما جنگ دارم، شما من رو میکشید، این بچه چه گناهی کرد؟ دیگه حسین باید چی کار کنه تا به اونها حالی کنه، نشون بده، حجت رو تمام کنه؟ شاید اگر علی اصغر رو میگرفتن سیرابش میکردن، ورق بر میگشت. ابلیس چقدر که دشمن بشریت اینجا نقش داشت، از ابلیس بدترها اونجا، امان از هرمله. امام سجاد علیه السلام وقتی خبر شنید قاتلین پدرش ابا عبدالله الحسین و اصحاب اهل بیت مجازات دارن میشن، اینجوری میگن، میگن آقا یه سوال کرد، هرمله رو هم مجازات کردن یا نه؟ آخه اینقدر اینجور. بعضی ها میگن این نقل، همین داستانی که من برای شما گفتم، نقل ضعیفیه. میدونید نقل معتبرتر خیلی وحشتناکتره. چیه نقل معتبرتر؟ یعنی کتاب معتبرتری اون نقل رو گفته. بعضی ها میگن هر دوش هست، دو کودک شیرخوار داشته ابو عبدالله حسین، کاری ندارم. اون نقل معتبرتر میگه که امام حسین اومد تو خیمه شروع کنه با بچه ها خداحافظی کردن، آخرین خداحافظی شد خداحافظی با شش ماهه خودش، تا لب رو لبهای علی اصغر گذاشت که خداحافظی کنه جلوی چشم بچه ها، جلوی چشم مادرش. شروع کردن تیرباران کردن. عمر سعد ملعون گفت تا وقتی تو زنه هاست حسین بزنیدش، بیاد تو میدان تا از شما نکشه رها نمی کنه. یکی از تیرها به گلوی علی اصغرش نشست. شاید بچه ها داشتن اینجوری آماده می شدن. اولین قربانی بود که تو صحنه خیمگاه می دیدن داره قربانی میشه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین، خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان، در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. خدایا دشمنان مکرشون در عرصه تبلیغات و در عرصه اقتصاد، در هر عرصه خدایا مکرشون به خودشون برگردان، ما رو دشمن شاد مگردان، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.